بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صحبت در تفسير آیه 158 سوره مبارکه بقره است. این آیه شریفه در رابطه با شعائر الله هست که یکی از شعائر خداوند صفا و مروه است. ان الصفا والمروه من شعائر الله، سعی بین صفا و مروه که یکی از واجبات حج تمتع هست، این سعی بین صفا و مروه از شعائر خداوند. برای روشن شدن این بحث که چرا خداوند متعال این آیه شریفه رو نازل فرمودند و تأکید بر این مطلب داشتند، علتش این است که در زمان جاهلیت یک بت در کوه صفا گذاشته بودند و یک بت هم در کوه مروه گذاشته بودند و بت پرستان سعی می کردند بین صفا و مروه، اما این سعیشون برای بت بود، به بت‌ها احترام می‌گذاشتند. مسلمان‌ها بعد از اینکه پیامبر مبعوث به رسالت شد و بت‌های خانه خدا نابود شد، راجع به صفا و مروه یک حالتی برای مسلمان ها بود که این کار رو انجام ندند، چون عرب های جاهلی این کار رو انجام می دادند، اینا می خواستن این کار رو انجام ندن که بگن ما کار شما رو انجام نمی دیم، کار شما غلط بوده. لکن خداوند نظرش این بود که باید این سعی بین صفا و مروه انجام بشه، از شعائر الله، ولو این که عرب های جاهلی انجام می دادند، اونها به نیت بت و احترام بت این کار رو انجام می دادند، ولی شما که سعی بین صفا و مروه رو انجام می دید به نیت خدا و احترام به ذات باری تعالی انجام میدید، یه حالت امتناعی در مسلمان ها پیدا شده بود که این کار را انجام ندن. چرا؟ چون اونها بت پرستا انجام میدادن، دیگه ما انجام نمیدیم. خداوند متعال میفرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله. نه، انجام بدید، هیچ مشکلی نداره. اینکه قبلا بت پرستا انجام میدادن باعث نشه شما لج کنید بگید نه ما انجام نمیدیم. نه، این شعائر خداونده. و فمن حج البیت، کسی که حج میره و خانه خدا رو طواف میکنه، او اعتمر یا عمره انجام میده، فلا جناح علیه ایتطوف بهما، اشکالی نداره که این طواف رو انجام بده. سعی بین صفا و مروه، این طواف رو انجام بده. حالا در اینجا بله، از زمان حضرت ابراهیم بوده و این کوه صفا و مروه همون کوهی است که هاجر برای آب پیدا کردن برای حضرت اسماعیل بین این دوتا کوه هی میرفت و میامد که یه قطره آبی پیدا کنه برای این بچه که تلف نشه. این تلاش حضرت هاجر که برای به دست آوردن آب در مابین کوه صفا و مروه انجام میشد، این در نهایت به نتیجه رسید و موفق شد. این رو در این آیه شریفه اشاره دارن که این فلا جناح علیه ان یتطوف بهما، شما مسلمان ها این کار رو انجام بدید. حالا معنای طواف چیه؟ معنای طواف این است که از اون جایی که شروع کردید برگردید به همون جایی که شروع کردید. آغاز رو عرض کنم بر این که این پیگیری شما و طواف شما به همون جای اول منتهی بشه. اگر شما رفتید و دوباره برگشتید به اون جای اولتون، اینو بهش میگن طواف. طواف معناش چیه؟ معناش این است که از اون نقطه‌ای که شما شروع میکنید و حرکت میکنید برگردید به همون نقطه اول، اینو بهش میگن طواف. حالا به صورت مستقیم باشه یا به صورت دایره‌ای باشه، هر جوری باشه. لذا در مورد سعی بین صفا و مروه که ما طواف نمیگیم، میگیم سعی بین صفا و مروه، اینجا طواف اطلاق شده و اشکالی هم نداره، چون معنای طواف یعنی برگشت به سرآغاز، یعنی اونجایی که آغاز کردید و شروع کردید برگشتتون به همونجا باشه و از همونجا شروع کنید. لذا هم سعی بین صفا و مروه رو بهش طواف میگن، هم طواف بیت الله الحرام رو بهش طواف میگن. فلا جناح در قرآن در موارد متعددی استعمال شده که فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، مثلا اشکالی نداره که نمازتون رو قصر بخونید، که دلالت بر وجوب داره، یعنی قصر بر شما واجبه. در اینجا هم سعی بین صفا و مروه بر شما واجبه، البته به وسیله قرائن و شواهد و روایاتی که در این رابطه وارد شده، این دلالت دارد بر این که سعی بین صفا و مروه هم از شعائر الله و واجبه که در حج انجام بشه. خب این اعمال حج رو انشاءالله که امسال باز شده و آیون تشریف میبرید، اون کسانی که توفیق پیدا میکنند و موفق میشوند، این سعادت بزرگی است که انسان حج رو انجام بده. و من تطوع خیرن فإن الله شاکر علی. تطوع معنای تطوع این است که عرض کنم بر این که تقبل به توئن و رغبتن، کسی که یک کاری رو قبول میکنه گاهی با ناراحتی قبول میکنه، حوصله نداره ولی مجبور قبول میکنه، اون رو نمیگن تطوع. تطوع یعنی با شادی و شادمانی و با رغبت و با تو و با محبت یک کاری رو قبول میکنه. شما نماز که میخواید بخونید، بعضیا نماز نه اذانی میگن نه اقامه‌ای میگن نه استغفراللهی میگن نه دعایی قبلش میخونن، همین یه الله اکبری گفته و یه رکوع سریع و یه سجود سریع و تمام، زودتر راحت بشیم نمازمونو بخونیم تمام بشه بره. اینه بهش نمیگن تطوع خیرا. اما اگر شما یه نماز بخونی، اول اذان بگی، بعد اقامه بگی، بعد استغفار کنی، بعد دعاهای مستحب رو بخونی، بعد الله اکبر بگی، بعد آرام نمازتو با طمأنینه بخونی، رکوعتو طولانی کنی، سجدتو طولانی کنی و با یک آداب قشنگ این نمازو بخونی که داری با خدا صحبت میکنی، اینو میگن تطوع خیرن، یعنی با رغبت، با علاقه، با محبت شما یک کاری رو انجام دادید، نه اینکه سرسری و خیلی تند مثل کلاغ سر رو بذارید نگذاشتید سر رو بردارید و نه، اینطوری نماز نخونید. هر عبادتی رو میخواید انجام بدید سعی کنید که خیلی با حال، با طمأنینه، با راحت بودن. لذا شما میبینید در روایات دارد که در حالتی که انسان مدافعت الاخبثین، فرض کنید مکروه نماز خوندن، بول یا قاعد مثلا برای کسی در مخمصه باشه، نه نماز نخون، نمیخواد نماز بخونی، بذار با آرامش نماز بخونی. با عجله نماز خوندن این کار صحیحی نیست، نمیگیم باطله ولی مکروه، خوب نیست. انسان با خدای خودش میخواد صحبت بکنه، با یک آرامشی، با یک محبتی، با یک عنایتی، با یک علاقه‌ای، اینو بهش میگن تطوع خیرن، یعنی کار خیری که میخواید انجام بدید با تو و رغبت انجام بدید. یک کسی آمده یک کاری داره، شما میخوای مشکلش رو حل کنی، ای با اخم و تخم و ناراحتی و بی‌اعتنایی و اینا انجام نده، با روی باز، با محبت یک کار خیر میخوای انجام بدی، خیلی خوشحال باش، سرحال باش، کار خیری میخوای به دست شما انجام بشه، مشکل یک کسی حل بشه، اینو بهش میگن تطوع خیرن، یعنی کارهای خیر رو با تو و رغبت و مهربانی و شادی انجام بدید، نه با ناراحتی و اخم. یک کاری میخواید انجام بدید، هزار تا نق میزنید که یک کار برای یه بنده خدایی میخواید انجام، نه، با روی باز، با صورت گشاده، اینو میگن تطوع خیره.
اگر نماشه، 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 اگ
بعضی ها آمدن گفتن بله اگر نماز با عجله‌ای میخواد بخونه اول وقت ولی حال نداره نماز یه مقدار تأخیر بندازه با توجه با حال نمازشو بخونه. ولی این رو بدونید وقتی شما با خدا اینطور شدی، یعنی عبادات خدا رو با روحیه باز، با تو و رغبت، با محبت، با خوشحالی که در مقابل خدا ایستادی، داری نماز میخونی، داری دعا میخونی، دعاها هم همینطور، دعاهای با فشار و با خواب و با چرت و با بیحالی و اینا ارزش چندانی نداره. اونی که ارزشمنده این که با توجه باشه، با حال باشه که شما این عبادات رو انجام بدید. اگر یه همچین عبادتی انجام دادید با تو و رغبت، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، خدا تشکر میکنه از شما. اگه میخواید خدا از شما تشکر بکنه، اعمال خیرتون رو با تو و رغبت انجام بدید، نه با اخم و تخم، با ناراحتی انجام ندید، با تو و رغبت. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، خداوند شکرگزار، تشکر میکنه. شما برای خودت داری این کارها رو میکنی، برای خدا که نمیکنی. منافع این کارها برای خود شماست، سعادتش برای شماست، بهشتش برای شماست، تمام الطاف پروردگار برای شماست. اما خدا از شما تشکر میکنه. خدا شاکرون علیم، میفهمه، خدا عالمه. اخم کردی، خدا توجه داره. با خوشحالی رفتی سراغ سجاده و نماز، خدا میفهمه. همه چی رو خدا میدونه. این توجهات شما و بیحالی شما و باحالی شما و تو و رغبت شما و اینا رو همه رو خدا متوجه میشه و خدا از شما تشکر میکنه. وقتی با حال نماز خوندی، با حال عبادت کردی، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، فکر نکن خدا نمیفهمه ما حالا سریع این کارو انجام بدیم و تموم بشه بره. نه، خدا توجه داره. تمام جزئیات زندگی شما رو خدا میدونه، تمام افکاری که در ذهن شما میاد خدا میدونه. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. خب این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا لازم ما بهش توجه کنیم، مسئله شعائر الله. خب میدونید که در قرآن آیه ایست که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. حالا واجبات رو انجام دادن و محرمات رو ترک کردن، اون یه وظیفه است. یه وظیفه دیگر این است که شعائر الله رو ما اهمیت بدیم. اون چیزی که به عنوان شعائر مطرح شده به او اهمیت بدیم. یکیش حج بیت الله الحرامه، یکیش سعی بین صفا و مروه است که باید مورد توجه قرار بگیره. ما اون چی که خداوند برامون ذکر فرموده و بیان فرموده و ارزش براش قائل شده، ما باید توجه کنیم و مورد ارزش قرار بدیم. بله، یعنی منظورتون نمیدونم، مقصود اینه که افاده وجوب میکنه یا نه؟ بله این بله اینا عرض کردم که چون در قبل از پیامبر بین کوه صفا و مروه دو تا بت بزرگ گذاشته بودن که اسمش هم هست در تاریخ، یه بت بزرگ در این ور، یک بت بزرگ در اون ور، و این سعی بین صفا و مروه رو انجام میدادن و احترام به اون بت‌ها، گاهی میرفتن بت‌ها رو میبوسیدن، این برنامه اونها بود. مسلمان ها که آمدن خب دلشون نمیخواست این کار انجام بشه، یعنی همون روش گذشته رو پیگیری بکنن، حالا بت‌ها رو برداشتن نابود کردن، اما میخواستن این سعی هم از بین بره، مثلا دلشون اینجوری میخواست، چون عرب های جاهلی این کار رو میکردن، اینا میخواستن این کار رو نکنن، در مقام توهم این بودن که این کار انجام نشه. لذا پیامبر آیه شریفه آمد که نه این کار انجام بشه، همون سعی بین صفا و مروه که اونا داشتن شما هم داشته باشید، اونا برای بت بود شما برای خدا انجام بدید، هیچ اشکالی نداره، فلا جناح علیه ان یتوفا. این در مقابل اون توهم باطلی بود که اینها، لذا ما الان میگیم در دنیای امروز اون چه که حرف منطقی باشه، اون چی که حرف صحیح باشه، اون چی که حرف کاملی باشه ما میپذیریم، ما نباید تعصب داشته باشیم بگیم شرق و غرب چون این کارو کردن ما این کارو نمی کنیم. نه، حالا این شرق باشه غرب باشه هر جا باشه یه کار منطقی داشته باشن، یه حرف صحیحی داشته باشن، ما هم انجام میدیم، با عقلمون با درایتمون باید انجام بدیم. این همه وسایل راحتی رو درست کردن و ما هم استفاده میکنیم، باید استفاده بکنیم، اشکالی نداره. نکته دیگر این است که خب این سعی بین صفا و مروه از همون تردد هاجر بین دو کوه برای پیدا کردن آب، طلب آب برای حضرت اسماعیل، این رو خوب خودتون میدونید و منبرش هم رفتید، و نهایت این سعی و تلاش پیروزی اون چشمه‌ای که پیدا شد و بعد این تلاش هاجر به نتیجه رسید، این یک الگویی است در زندگی انسان‌ها که باید تلاش کنه، باید انسان تلاش کنه، مایوس نشه، یه بار رفتی آب نبود، دو بار رفتی آب نبود، سه بار رفتی آب نبود، چهار بار رفتی آب نبود، ادامه بده. این هاجر هی رفت هی آمد، هی رفت هی آمد، این بچه داره از تشنگی تلف میشه، این مادر رو اون علاقهی که به این فرزندش داره هی این تردد میکنه، ببینه آب نیست، تا اینکه اون چشمه پیدا میشه. در هر مشکلی ما باید تلاش کنیم، کوشش کنیم و صبر داشته باشیم که نتیجه اون تلاش و کوشش ما پیروزی ماست. اگر میخواید پیروز بشید باید هم تلاش داشته باشید و هم صبر داشته باشید. نکته دیگری که در اینجا میتونیم از این آیه شریف استفاده کنیم این مسئله است که این آیه ان الصفا والمروه، این ما از شعائر الله، ما باید شعائر الله رو اهمیت بدیم، و اصولا از کارهای خوب مردم بهترین استفاده رو بکنیم، از تجربیات خوب مردم ما باید استفاده بکنیم، ما نباید تعصب جاهلی داشته باشیم. گاهی صحبت میشه یک کسی دخترش رو شوهر میده و بعد بعضی از آقایون داماد رو مثلا اعتنا نمی کنن، راه نمیدن، بی محبتی میکنن. یه تعصب جاهلیه. وقتی شما دخترت رو شوهر دادی و محرم شد، دیگه این شوهرشه، محرمشه، تاج سرشه، خدای کوچکشه، باید بیاد بره، باید به هم محبت داشته باشن. تعصب‌های گاهی وجود داره، اظهار تدین میکنن، میگن ما متدینیم، ما عرض کنم بر این که دیندار هستیم، ولی یه تعصبایی هم دارن. این تعصب‌ها باید ببینید آیا واقعا صحیحه یا صحیح نیست. تعصبات باطل رو باید کنار گذاشت. مسلمونا گاهی تعصبات باطلی رو در ما بین خودشون داشتن، ولی خداوند متعال و پیامبر با این تعصبات خشک بی منطق مبارزه میکنه. یکی از چیزهایی که از این آیه شما میتونید استفاده کنید این نکته است که تعصبات خشک رو کنار بگذارید. یک کاریست که اگر خدا تأیید کرده میفرماید اشکالی نداره، برید سعی صفا و مروه رو انجام بدید. چون عربهای جاهلی انجام میدادن، ما بت پرستا انجام میدادن، ما دیگه انجام نمیدیم، نه، این حرفا رو بذارید کنار. تعصب نداشته باشید. وقتی خدا دستور میده شما هم امتثال کنید و اتیان کنید. نکته دیگری که از این آیه شریف استفاده میشه این است که این سعی بین صفا و مروه این جزء واجب حج، خودش یک عنوان مستقلی نداره. مثلا طواف، شما انشاءالله مشرف بشید مکه، یکی از مستحبات طواف خانه خداست. یعنی میرید 7 شوط دور خانه خدا به صورت مستحب، وقتی واجبتون رو انجام دادید مستحب انجام میدید، مثل که نماز میخونید نماز مستحبی، طواف مستحبی انجام میدید. چرا؟ چون یه واجب مستقل و یک مستحب مستقله. ولی سعی بین صفا و مروه، خب اون مقداری که واجبه باید انجام داد، اما یه مستحب مستقلی نیست. خب بگیم حالا بیکاریم بریم سعی صفا و مروه انجام بدیم، نه، اینطور نیست، هیچ استحبابی نداره. اون واجبش رو باید انجام داد، ولی این واجب در ضمن حجه، جدای از حج نیست، به خلاف طواف. طواف حج هر موقعی شما رفتی تو خانه خدا حالشو داشتی میری یه طواف 7 شوط طواف میکنی، یه کار خیلی مستحب با ثوابیه، ثواب زیادی داره. اما سعی بین صفا و مروه نه، اینطور نیست، یه مستحب مستقل نیست. بله در حج در یه زمانی در یه حالتی واجبه این کار انجام بشه، اما یک مستحب مستقلی نیست که ما بتونیم مثل طواف. از کجا میفهمید این رو؟ از آیه شریفه، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یتوف بهما. برای کسی که حج میره، عمره میره، طوافش رو انجام میده، حجش رو انجام میده، عمرش رو انجام میده، یه سعی بین صفا و مروه هم بله یا واجبه یا مستحبه، ولی جدای از اونها نیست، در ضمن، به خلاف طواف خانه خدا که طواف خانه خدا یک واجب و مستحب مستقلی است، هر وقت شما میری خانه خدا برو طواف بکن، خیلی ثواب داره. اما صفا و مروه اینطور نیست، اون در یه مورد خاص دستور داده شده. حالا بعد دیگه عمره مستحبه، حالا دیگه خصوصیاتش رو بله دیگه در مسائل حج باید بررسی بفرمایید. خب نکته مهم این آیه شریفه این است که فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، خداوند شاکره. خب این مسئله تشکر خداوند از انسان، کسی که عبادتی رو انجام بده با تو با رغبت. حج رفتن کار آسونی نیست، سابقا با شتر 6 ماه بیشتر طول میکشید تا برن حج، با اون زحمات میرفتن مشرف میشدن به حج. حالا شما با هواپیما میرید حج رو بر میگردید، ولی بالاخره مسافرت مشکلات داره. این مسافرت با این مشکلات اگه شما بری خانه خدا و بخندی، خوش باشی، کیف کنی از این زیارت، خسته شدم، مردم، بیچاره شدم، نه، کیف میکنی، لذت میبری از این نگاهی که به خانه خدا میکنی. فمن تطوع خیرا فان الله شاکر، با طوع و رغبت و با مهربانی و با اینکه اظهار زجر و ناراحتی نداشته باشید اگر انجام دادید، فان الله شاکر علیم. خداوند متعال به ما توفیق بده که ما عبادات خودمون رو با طوع و رغبت انجام بدی، توجه داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، نمازی میخوند چقدر با صفا، اذانش رو میگفت با صدای آرامی که داشت و با عرض کنم توجه اقامش رو میگفت، نماز آرامی میخوند، خیلی با توجه و میخواست از شاگردانش و مردم که ارادتمندانش این طور باشن، انسان نمازش رو با توجه بخونه، با حال بخونه. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که موفق بشیم انشاءالله نماز شب بخونیم و عبادات خودمون رو با اخم و تخم انجام ندیم، با روحیه باز، با تو، با رغبت، با عشق. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو که ایشون اگر نماز شبش یه مقداری دیر میشد یا موفق نمیشد قضا میکرد، شروع میکرد های های گریه کردن. من خودم شاهد بودم که دم داری گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ نمیگفت که چرا، بعد فهمیدم برای اینکه امشب مهمان آمده بوده، چنین بوده، چنان بوده، نتونسته در اون ساعت معین بلند بشه و نماز شبشو بخونه، روزش گریه میکرد. اون عشقی که به نماز شب و به عبادت و اینها بعضیها دارن، اینا خیلی ارزشمنده. این میشه من تطوع خیرن، با عشق و علاقه انسان عبادتش رو انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.